بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 337 سطر 7 و درجت الثانیت و درجت الامن و هو امن العبد من فوت المقدور و انتقاص المستور فیزفر بروح رضا و الا فبعین الیقین و الا فبزلف السبر. بحث اون در ثقه بود که شخص به درجه میرسد که حالت ثقه و اطمینان یعنی آرامش بهش دست میده. گفتیم که این حالت آرامش 3 درجه داره. درجه اول رو توضیح دادیم و گفتیم که شخص به حالتی میرسه که مایوس میشود از توانایی خودش و میدونه با اون احکام تکلیفی که خدا صادر کرده نمیتونه درگیر بشه و قدرت تغییر اون احکام رو نداره. این براش روشن میشه. البته ما هم معتقدیم که قدرت تغییر نداریم، ولی گاهی غفلت برامون عارض میشه و حالا یا با از طریق دعا یا از طریق اقدامات دیگه یا شاید حتی متوسل شدن به بعضی علوم غریبه و امثال ذلک سعی بر این داریم که یه جوری این حکم تکوینی رو عوضش کنیم. آرامش هم نداریم، همش در حال خروشیم و آخر سرم به نتیجه نمیرسیم. ولی کسانی هستن که به درجه آرامش رسیدن، اینها مایوسن از این که بتونن با احکام تکوینی خداوند درگیر بشن، لذا اصلا قوتشون رو به کار نمیگیرن برای چنین چیزی، حالت تسلیم پیدا میکنن. اینا یه نوع آرامش خداوند بهشون میده بر اثر اون یأسی که دارند. این درجه اول بود که توضیحشو خوندیم که این آدم هیچ وقت گستاخی نمیکنه، اقدامی هم بر علیه اون حکم الهی انجام نمیده. حالا میخوام درجه دوم رو بگیم. در درجه دوم باز هم آرامشی به این سالک عارض میشه که قوی تر از آرامش قبله. در آرامش قبل فهمید که باید اقدامی نکنه. در این آرامش دوم هیچ دیگه نگران نیست. اگر از او یه چیزی فوت بشه یا فرض کنید در یه جا امید داشته که چیزی به دستش بیاد و اون چیز به دستش نیامده، حتی نگرانی و قصه هم به خودش راه نمیده. نه تنها اقدامی نکرد در طول وقتی که احتمال میداد شاید اقدامش منتج باشد. البته عرض کردیم چون درجه اول رو طی کرده احتمالم نمیده که اقدامش منتج باشه، بل نه تنها اقدام نکرد، بلکه بعد از اینم که اون چیز از دستش فوت شد رنجم نبرد. یعنی یه آرامش کاملتری براش حاصل شد که اون چه مقدورش بود اگر فوت شد ناراحت نشد و اون چی که براش نوشته شده بود اگر کم گذشته شد مشکلی براش پیش نیامد و ناراحتش نکرد. توجه کنید من عمدن عبارت رو دارم اینطوری معنا میکنم. اون چه مقدورش بود فوت شد، اون چه براش مستور بود یعنی توی تقدیرش نوشته شده بود نقص پیدا کرد، با وجود این او ناراحت نشد و اون آرامشش رو حفظ کرد. این عبارت خودش مهمه که مگه ممکن است مقدور فوت بشه؟ آیا مگه ممکن است اون مستور، اون چه که نوشته شده در کتاب تقدیر نقص پیدا کنه؟ این سوال مطرح میشه. آدم متوجه میشه که این جور معنا کردن عبارت نادرسته. نباید بگیم مقدور فوت شد، نباید بگیم مستور ناقص شد، چون مقدور هیچ وقت فوت نمیشه، اون چیزی خدا گفته انجام میشه. بعد اینطوری معنا کنیم که از اول اون چه مقدور شده بود فوت فلان خواسته من بود، آن چه مستور شده بود تو این مستور از اول یه چیزایی برای من ناقص گذاشته شده بود و قرار بود که این امری که به من واصل میشه ناقص واصل بشه، یا اونی که برای من مقدر شده بر اثر فلان پیش آمد فوت بشه. اینجوری مقدور بود، اینجوری مستور بود. من نگران نیستم به خاطر اینکه میدونم آنچه قرار هست انجام بگیره انجام میگیره. انقدر اطمینان دارم به کارهای الهی که نگرانی در هیچ پیش آمدی برام حاصل نمیشه، بلکه آرامش کامل دارم. در چنین حالتی انسان به اون مقام رضا میرسه که به هر چی که خداوند برای اون مقدر کرده راضی میشه. بعد میفهمد بعضی ممکنه به این درجه نرسند، با این که رفته تو درجه دوم ثقه، ولی به این درجه از آرامش نرسیده که حالت رضا بهش دست بده. این باید به پایین تر از رضا تن بده، یعنی معاینه کند این را که برای تو این مقدار مقدر شده. معاینه کند یعنی عین الیقین، یعنی با اون چشم دلش ببینه و یقین پیدا کنه. پس اگر مرتبه رضا براش حاصل نشد، یه ذره تنزل میکنه به مرتبه عین یقین، رضایت میده. اگر عین الیقین هم براش پیدا نشد، می‌فرماید در چنین حالتی صبر مطهر نصیبش میشه. صبر مطهر یعنی صبری که همراه جزع و سبک عقلی نیست، صبر میکنه بدون جزع. پس توجه کنید این کسی که به درجه ثانی رسیده، اگر خیلی اوج بگیره تو این درجه ثانی، دسترسی پیدا میکنه به مقام رضا و آرام میگیره. اگر نتونست به مقام رضا خودشو برسونه، پله پایین تر از این نردبان مکس میکنه، یعنی در عین الیقین میمونه، یعنی مشاهده میکند با چشمش و یقین پیدا میکند که قدر برای او این است، مقدورش اینه. درست اون حالت رضا نیست، ولی بالاخره یقین پیدا میکنه که مقدورش اینه. اینم یه نوع آرامش میاره که میتونیم بگیم آرامشیست که مناسب همین درجه دوم سر است. اگر این حالت هم براش پیدا نشد، یعنی عین الیقین هم پیدا نشد، باز یه پله میاد پایین تر، در اون پله پایین تر مکس میکنه، پلهی که در اونجا صبر مطهر بهش داده میشه. از کدام صبر متحر؟ یعنی صبری که خالی از جزع و ناشکریه. بعد شارح اشاره میکنه به یک نکته‌ای و اون اینه که لطف خداوند این چنین است که اگر بنده‌ای نتونست خودشو در یه مرتبه‌ای به اوج اون مرتبه برسونه، خدا او رو ساقطش نمی کنه، بلکه بهش اجازه میده در پله پایین تر مکس کنه. و به همین جهته که مصنفم میگه اگر به مقام رضا نرسید، در مقام عین الیقین واقع میشه. اگر به مقام عین الیقین هم نرسید، در مقام صبر مطهر واقع میشه. یعنی این چنین نیست، لطف خداوندی اجازه نمیده که این شخص اگر به اون درجه عالی نرسید سقوط کنه بره تا اون ته، بلکه بهش اجازه میده یه پله بره پایین. یعنی زحمتاش هدر نمیره، اون ترقیاتی که کرده اون ترقیات در وجودش محفوظ میمونه. البته اینم نکته ایست که باید تذکر داده بشه که شخص گاهی از اوقات با تقصیر، نه با قصور، با تقصیر به اون بالا نمیرسه، نه با قصور. یه وقتی نه واقعا نتونست، قدرتش کشش نداشت که در پله بالای این نردبان بیسته، خدا بهش اجازه میده در پله پایین بیسته. اما گاهی از اوقات با تقصیر محروم میشه از اون پله بالا. اینجا دیگه خدا بهش نمیگه برو پله پایین، از اون بالا میفرستش پایین و تمام پله های نردبان رو این سر میخوره و میاد سقوط میکنه تا اون پایین. یعنی اینطوری که اگر انسانی رفت بالا خیلی باید مواظب باشه. میگن کسانی که به درجات عالی میرسن تازه تو خطر عظیم میفتند، باید خیلی مواظبتشون بیشتر از بقیه باشه و الا سقوط میکنن، از بالا سقوط میکنه. این کسی که تازه راه افتاده از یه پله سقوط میکنه، اون یکی از چند طبقه ساختمون از اون بالا سقوط میکنه، خطرش خیلی زیاده. اینا کسانی هستن که همراه با تقصیر باشند، که کسی بخواد تقصیر کنه، مثل بلعم باور. بلعم باور به اون عرش رسیده بود ولی تقصیر ورزید، از اون بالا سقوط کرد. بهش نگفتن برو پله پایین تر، از اون بالا پرتش شدن پایین. پس این که گفته میشود برو پله پایین تر و لطف خدا شاملش میشه، مالی کسیست که قدرت نداره و قاصره، نه مالی کسی که مقصره. به مقصر اونجا اجازه داده نمیشه و تمام زحمتاش هم خودش با تقصیر خودش هدر میکنه. یعنی اونجا خداوند با حکمتش وارد میشه، نه با لطفش، با حکمتش وارد میشه. شاید هم بگیم اونجا با لطفش وارد میشه، منتها مقتضای لطف اینه که این آدم به خاطر بی‌لیاقتی بیفته پایین، بره تا اون ته ته به خاطر بی‌لیاقتی. چون لطف خدا با حکمتش با همه با هم این همان دیگه. اینطور نیست که الان بگیم لطفش اقتضایی دارد حکمتش اقتضای دیگر، همه با هم یک اقتضای واحد دارند، چون این همه. لطف خداوند با حکمتش اقتضا میکنه که این انسانی که بی‌لیاقتی از خودش نشون داده، این دیگه حتی در اون پله پایین تر هم مکث نکنه، که خودش نخواسته خودش خراب کرده. و اینو من بارها عرض کردم، در مسائل معنوی، در مسائل معنوی ما باید خیلی مواظب باشیم، کوتاهی نکنیم، کوتاهی کنیم از اون کامل گرفته میشه. مسائل مادی اینطور نیست. حالا گاهی از اوقات دادن در مسائل مادی کوتاهی میکنه، خدا بیشتر هم بهش میده، گاهی هم سقوطش هم بده، خیلی سقوطش شدید نیست، اما تو مسائل معنوی کاملا انسان سقوط میکنه. مثلا شخصی میگفت که در نماز حواسامو جمع میکردم، خیلی مراقب بودم و خیلی حال خوبی هم پیدا کرده بودم. بعد یه روزی در یه به هر وقتم که افکاری هجوم میآورد اون افکار رو پاره میکردم، نمیذاشتم در من نفوذ کنه. یه دفعه داشتم نماز میخوندم، افکار هجوم آوردن، من شل گرفتم، گفتم که باشه حالا این نماز تموم بشه، در نماز بعدی حواسامو جمع میکنم. بعد میگفت در نماز بعدی نتونستم جمع کنم، در نمازهای بعدی هم نتونستم، گرفته شد گرفته شد. یعنی در یه نماز تقصیر خرج داد، در یه نماز تصمیم داشت در نماز بعدی جبران کنه، نتونست دیگه. یعنی اینقدر مسائل معنوی مهمه وقتی رو میارن باید قدرشون رو کامل بدونی، هیچ جور نباید در مقابلشون کوتاهی کنی، چون ارزشمندند، ارزشمند باید قدر دونست. اون که ارزش دنیایی داره به اندازه خودش قدرش رو بدونی، این که ارزش واقعی داره به اندازه خودش قدرش رو بدونی. وقتی بخوام کوتاهی بکنیم از اون میگیرند. خب حالا این مطلب من از خارج گفتم، از رو بخونم. صفحه 337 این سطر هفتم. و درجه تو ثانیه درجه تو الامن، درجه ثانیه برای سقه درجه امنه، یعنی درجه ای که شخص آرامش پیدا میکنه. و هو امن العبد من فوت المقدور و انتقاص المستور، اینه که انسان احساس آرامش کند اگر مقدرش فوت خواسته اش باشد. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. اگر برای او فوت خواسته مقدور شده باشد، و انتقاص المستور، اگر از اول برای او تو مستورش، یعنی آنچه که به سطر آمده، آنچه که به عنوان قدر نوشته شده، کم گذاشته شده باشد، اگر کم گذاشته شده باشه ایمن نگران نیست. میگه خدا با تمام ملاحظات برای من این رو مقدر کرده و چون حکیم است پس این مقدار شأن من بوده و به من داده شده. فیض فرو به روح رضا، اگر چنین امنی براش پیدا شد او دسترسی پیدا میکند به مقام رضا و روح رضا. روح یعنی شادابی، یعنی اون شادابی و شادمانی رضا براش پیدا میشه. نه تنها برای اون فوت و انتقاص قصه نمیخوره، بلکه حتی شاداب هم هست. و الا توجه کنید، و الا اینه اگه راضی نباشه. راضی نباشه یعنی چی؟ اصلا راضی یعنی چی؟ کی راضیه؟ کسی که اراده اش رو فانی کرده در اراده خدا، این چنین شخصی راضیه. اراده یعنی محبت، یعنی خواست، خواستش رو در خواست خدا فانی کرده، یعنی آن چرا میخواهد که خدا میخواهد، پس خواستی در مقابل خواست خدا نداره. چنین شخصی راضیه. حالا و الا که میگه، یعنی اگر رضا نداشت، یعنی اگر رضا، اگر اراده شو در اراده خدا فانی نکرد. لذا شارو ما میبینید همینطور منو میکنه، میگه اگر کسی ارادهش رو در اراده خدا فانی نکند به روح رضا نرسیده، ولی لااقل به عین الیقین میرسد. و الا یعنی اگر رضا پیدا نکرد، به تعبیر شارح اگر ارادهشو نتونست تو اراده خدا فانی کنه و هنوز ذره‌ای برای اراده خودش باقی گذاشته بود، یه ذره اون زاویه های ذهنش متوجه خواسته های خودش بود، این فبه این الیقین، یعنی به چشم یقین آور قضا و قدر رو ملاحظه میکنه، به چشم یقین آور، لذا اعتراضم نمی کنه چون داره میبینه. ولی اون آرامشی که شخص راضی پیدا میکند این پیدا نمیکند. و الا یعنی اگر این یقین رو پیدا نکرد، یعنی قضا و قدر خودش رو با چشم یقین آور ندید. فبه ظرف صبر، ظرف همونطور که بعدن گفته میشه به معنای پاکیزگی نفسه، تطهیر نفس از رذائله. من ظرف صبر رو اضافه صفت به موصوف گرفتم، یعنی صبر با طهارت، صبر مطهر. ظرف رو صفت گرفتن برای صبر، یعنی صبری که با طهارت نفس همراهه، صبری که خالی از جزع و ناشکریه. هذه درجه که درجه دومه بعد از درجه اولاست، زیرا اون کس که مایوس میشه از مقاومت احکام و مایوس میشه از تغییر احکام، میدونه نمیتونه با احکام تکوین خدا مقاومت کنه و میدونه که نمیتونه این احکام تغییر بده، لذا نه تنها تغییر نمیدهد بلکه مقاومت هم نمی کند. تغییر که نمیتونه بده، مقاومت هم نمی کنه. یعنی حتی اقدام هم نمی کنه. این مال درجه اولا بود. حالا شخصی که این درجه اولا رو طی کرده و از مقاومت و تغییر احکام مایوس شده، امن من فوات المقدور، این نه تنها اقدامه که قبلا کنار گذاشت حالا ادامه میده کنار گذاشتن رو، بلکه قصه هم نمیخوره، نه اقدام ظاهری میکند نه در ذهنش و نفسش قصه ای رو و ناراحتی رو راه میده. ایمن میشه از فوات مقدور و نقصان آنچه خدا براش نوشته، نه اینکه اون چه نوشته ناقص شده، بلکه از اول ناقص نوشته شده، ولی معنا نداره اون چه که نوشته شده ناقص بشه، اون چه نوشته شده حتما واقع میشه. منظور اینه که از اول برش ناقص نوشته شده، خداوند رو مساله اینو کم نوشته. و نقصان ما کتب الله تعالی و نقصان ما ستره الله فی اللوح المحفوظ، خدا در لوح محفوظ یه چیزی مستور کرده، مکتوب کرده، از اول برای این شخص کم گذاشته به خاطر بعضی مساله. این از این نسبت به این کم گذاشتن هیچ ناراحتی حتی پیدا نمی کنه، نه اقدام نمی کنه بلکه ناراحتی هم نداره، لذا آرامش کامل پیدا می کنه. چنین شخصی به روح رضا ظفر پیدا می کنه. فعن فنیت، این فعن فنیت داره جمله میاره شاره که اون الای مصنف خوب معنا بشه، مثل این که این الای مصنف عدل اون اینیست که الان شاره داره میاره. اگر تونست فانی کند اراده خودش را در اراده خدا، فیض فرو به روح رضا، و الا یعنی اگر نتونست فانی کنه هنوز بخشی از اراده خود و خواسته خود را حفظ کرد، فبه این الیقین قضا و قدر الهی رو با چشم یقین آور میبینه. فعین فنیت ارادت او فی ارادت الحق، اگر ارادش در اراده حق فانی شد، ونمهت، این ونمهت تفسیر جالبی برای فنیت، ما در فنا ظاهرش اینه که محو میشیم، محو میشیم یعنی خود را نمیبینیم، خود را نمیبینیم، نه اینکه خود نداشته باشیم، خود هستیم اما نمیبینیم خودمون رو، به وجود الهی به وجودی که خدا بهمون افاضه کرده موجودیم، ولی خودمون رو چیزی به حساب نمیاریم، یعنی نمیبینیم. اینجا اراده محو میشه، یعنی اراده من نه که اراده من فانی بشه در اراده خدا و دو تا اراده باشه، یکی فانی در دیگری، اصلا معنی فنا این نیست، بلکه اراده من محو میشه. محو میشه یعنی چی؟ یعنی اصلا من خواسته ای ندارم. اراده من محو میشه در خواسته خدا، یعنی من دیگه خواسته ای ندارم، فقط آنچه خدا میخواد اونم من میخوام. در چنین حالتی ظفر این سالک به روح رضا و استراح ابدا، دائما راحت میشه. ببینید بعضی راحتی ها اینطوره که خب انسان احساس آرامش میکنه، در یه موقعیت هایی که پیش میاد میبینه اون آرامش یه مقدار متزلزل شد. دو مرتبه باید بر خودش تسلط پیدا کنه و آرامش رو برگردونه. ایشون میگه استراحه ابدن، یعنی دیگه دائما اون حالت راحتی براش پیش میاد، حالت آرامش براش پیش میاد، هیچ وقت از ناحیه نفس خودش احساس ناراحتی نمی کنه. یعنی اینطور نیست که فکر کنه چرا اون فلان شاید دست من رفت. گاهی پیش میاد آدم راضی میشه ولی در یه موقعیت های دوباره میگه کاش. ولی این آدم هیچ وقت این چنین حالتی برش پیش نمیاد، بلکه استراحه ابدن، ابدن یعنی دائما. و الا این و الا ادل اون فنفنیتیست که شارح ذکرش کرده. شارح قبل از فیض فرو به روح رضا یه اینی تقدیر گرفت تا این الا رو ادل اون این قرار بده. و الا یعنی اگر نتونست ارادشو در اراده خدا فانی کند و نتونست ارادشو به طور کامل محو کند، فاز به عین الیقین، این آدم دسترسی به عین الیقین دارد، یعنی رستگار شده به این که عین الیقین برش پیدا شده، یعنی با چشمی که یقین آور است داره میبینه قدر او این است و لذا اعتراض نمی کنه. چرا؟ چون یقین داره به این که قدرش اینه. فاز رستگار می شود و واصل می شود به این یقین. یعنی چی واصل می شه؟ یعنی واصل می شود به مطالعت. فاز بر سر به مطالعت در میاد. ای فاز به مطالعه احکام خدا، نه مطالعه مفاهیم بلکه معاینه واقعیت ها، لذا پشت شرط می گیره و معاینت الاقدار. و ترک الاعتراض عطف بر مطالعه است. فاز به مطالعه احکام، فاز به معاینه اقدار و در نتیجه فاز به ترک الاعتراض. دیگه اعتراضم نمی کنه. و این بقیت، این این بقیت داره اشاره می کنه به این که معلوم میشه نه معلوم میشه این چنین آدمی هنوز کامل نتونسته ارادهشو در اراده خداوند محو کنه، یه چیزی از اراده خودش باقی گذاشته. و این بقیت فیه، یعنی در این سالک، بقیتون من ارادتهی، ولی یه باقی مونده از اراده خودش در خودش هست، نتونسته اراده خودش رو کاملا محو کنه. ولم یبلغ مقام رضا، یعنی و این لم یبلغ مقام رضا، ولی به مقام رضا نرسیده ولذا اراده از خود، یه ذره از اراده خودش هنوز در ذهنش هست. این به عین الیقین اقدار رو میبینه و اعتراض رو ترک میکنه، اما در اون حد بالایی که حد رضاست نرسیده. ثم لم یکن موفقا للعیان، اگر نتونست موفق به عیان نشد، یعنی نتونست ببینه این اقدار خودش رو، یعنی عین الیقین هم پیدا نکرد، بلکه علم و یقین پیدا کرد. هازه ولیکن هازه فی العلم مرتبت الایقان و قوت الایمان. هازه یعنی حیازت کرد، به دست آورد در باب علم مرتبه یقین رو، یعنی از ظن و اینها گذشت به یقین رسید. یا قوت ایمان رو به دست آورد، در چنین حالتی اختصاص داده می شود به ظرف صبر، یعنی خدا بهش عطا می کنه یه صبر متحدی رو. پس اولا مقام رضا و آرامش نشد، بهش نشون میده اقدار رو. اگر اینم نصیبش نشد، بهش یه صبری میده که این جزا و ناشکری نداشته باشه. خاصه چنین سالکی به ظرف صبر، یعنی خدا اختصاص میدهد به او این ظرف و صبر رو، یعنی صبر متحر رو. ظرف تنزه نفس و تطهر نفس است از رذائل. رذائل کل جزعه و تش، منظور از رذائل اون رذائل اخلاقی یا رذائل عملی نیست. سالک خیلی قبل از اینها رذایل اخلاقی و عملی رو کنار گذاشته. مراد از رذایل کل جزای و تیش و امثاله ماست. جزا نمی کنه، تیش یعنی سبکی، کاری که برای انسانیت انسان سبکی انجام نمیده و امثاله ما. بعد می فهمد و صبر و لطفون من الله تعالی فی حقه. این صبرم که خدا بهش داده مقام کمی نیست، لطفیست از جانب خداوند در حق این آدم. البته این روشنه، آن که ما عمل میکنیم در مقابلش خدا جزا به ما میده، اصلا جزایی که خدا میده با کاری که ما میکنیم قابل مقایسه نیست. لذا باید گفت در این مسئله، در عطای این مطلب لطف خدا دخالت کرده، ولی استقرار من چی بوده که بخواد یه چنین لطفی در مقابلش باشه. و صبر و لطف من الله تعالی فی حقه، لطف و فضل خداش، نه اینکه این صبر در مقابل استحقاق داده بشه. اصلا استحقاق ما ارزشی اونچنانی نداره که این همه لطف در مقابلش باشه، چون صبر الان تو همین دنیای تنها ملاحظش کنید، صبر خیلی نعمت بالاییه. حالا ما به آخرت کار نداریم، آخرت معلوم میشه چه خبره، ولی تو همین دنیاش هم نگاه کنید ببینید نعمت خیلی بالاییه. اشخاصی که مصیبت دارن مصیبتشون رو نمیبینن، چقدر راه زندگی میکنن. اونی که صبر نداره کوچکترین مصیبت آزارش میده. و فضیلتون یستحق به المدح و التعظیم، این صبر فضیلتی است که خدا داده. با وجود این عبد به وسیله این فضیلت مستحق مدح و تعظیم میشه. یعنی یه ذره انسان لیاقت خودشون نشون میده که اون لیاقت هم با توفیق الهی داره نشون داده میشه، بعد در مقابلش خداوند بهش فضیلتی میده، تازه با این فضیلت بعدن هم مدح و ثواب و تعظیم همراهش میاد. فرزقه الله بها از ثواب العظیم، یعنی به خاطر این فضیلت که همین فضیلت صبره، خداوند ثواب عظیمی رو به این آدم میده. بنابراین وقتی ثواب عظیم داد، فلم یحرم کمالن و کرامت من الله، محروم نشده، کمال از خدا، کمالی رو از خدا گرفته و این کمال با کرامت الله همراه بوده. در مقابل اون لیاقت یا صبری که داشته، برای ماها روشن نیست اون سبب ها. لذا گاهی وقتی بهمون گفته میشه که مثلا یک شکر در اینجا نتیجه فوق العاده ده، خیلی حالیمون نمیشه. یعنی ما میخوایم مقایسه کنیم اون پاداش های اخروی رو با پاداش های دنیوی، و چون پاداش های دنیوی البته کم نیست، پاداش دنیوی منتها چون عادت کردیم که همیشه میبینیم خیلی به چشمون نمیاد، ولی خود پاداش دنیوی مهمه. ما پاداش های دنیوی رو ملاحظه میکنیم و فقط فکر میکنیم همین هاست، لذا خیلی قدر اون امور معنوی یا مثلا صبر، شکر، امثال ذلك رو نمیتونیم. ولی بعد از این که در برزخ و بعدم در قیامت وارد شدیم و پاداش این فضیلت ها رو یافتیم، اون وقت میفهمیم که خداوند چه لطفی کرده و چگونه ما رو از کمال یا کرامت محروم نساخته. تا اینجا مطلب تموم شد. حالا من شأن لطف الهی بهی، این داره بیان میکنه همون مطلبی که من از خارج عرض کردم، که مصنف گفت اگر شخصی به اوج برسه خدا بهش مقام رضا رو میده، اگر به اوج نرسید بهش میگه پله پایین تر از این اوج باش، سب مکس کن، با اون پله پایین تر اینه بهش عین الیقین میده. اگر به اون جام نرسید بهش پله پایین تر رو میده صبر، از اون بالا پرتش نمی کنی پایین، بهش میگه حالا این بالا که نرسیدی تو همین یه پله پایین تر مکس کن. این عبارت شارح و توجیه این مطلبه که چرا مصنف اول رضا رو گفت، بعد گفت اگر به رضا نرسیدی خداوند به تو عین الیقین میده، اگر به عین الیقینم نرسیدی به صبر متحر میده. چرا این چنینه؟ میفهمد این شأن لطف خداست. لطف خدا چنین است که با بندگان این چنین عمل میکنه که اگر قدرت پیدا نکرد، این قاصر بود نه مقصر، اگر قاصر بود و قدرت پیدا نکرد که خودشو به اون اوج برسونه، خداوند به لطف خودش او رو در پایین تر از این اوج اجازه میده که بمونه. و من شأن لطف الهی بهی به این سالک این است که کلما لم یقدر علا مقام اعلا، هر زمان که قدرت پیدا نکرد بر مقام بالاتر، وجد تحته مقاما، یا وجد تحته مقاما که لا یخلو فیه من لطف ما و کرامت خصه او. مقامی رو که خالی نمی ماند این سالک در اون مقام از یک لطف و کرامت الهی، یعنی اگر به اون مقام بالا نرسید، خداوند در تحت این مقام مقامی قرار داده که اگر سالک تو اون مقام بخواد بره خالی از لطف خدا نیست. لا یخلو این سالک در اون مقام من لطف و کرامت، که خصه به ها، اختصاص داده خدا این سالک رو به این کرامت. کلمه خصه او غالبا عکس استعمال میشه، این دیگه در جاهای دیگه هم زیاد دیدید، که میخواست بگه این کرامت رو خدا اختصاص داد به این انسان، فرمود انسان رو اختصاص داد به کرامت. حالا مفهوم این که انسان رو اختصاص داد به کرامت اینه که چیز دیگه بهش نداد، فقط همین دادن، این مفهوم مراد نیست. اختصاص داد این کرامت رو به انسان، یعنی این کرامت رو به او داد، به او داد، به دیگری نداد، به خاطر اینکه این مثلا حالا مشمول لطف شد، به خاطر اون لیاقتی که اظهار کرده بود مشمول لطف شد. خدا بهش این کرامت رو داد، به دیگری نداد، ولی به این آدمی که این کرامت رو داد ممکنه کرامت دیگه هم داده باشه. پس خصبوها عکس استعمال شده. و اثنا علیه بذالک، اثنا علیه بر این سالک خدا ثنا میفرستد، تمجید میکند بذالک. بذالک یعنی به این که به این لطف سرفراز شده. و بشرهو، بشرهو عطف تفسیر بر اثناست. خدا بر او ثنا میفرسته یعنی چی؟ حالا به تعبیر ما بهش باریکلا میگه، بهش احسن میگه، همین بارک الله حسن به اشارت دیگه. و بشره، این بشره او عطف تفسیر بر اسناست. کما اسنا علی صابرین و بشره هم و مده هم در 96 موضع از قرآن، در 96 موضع از قرآن خداوند بر صابرین ثنا فرستاده و به اونها بشارت داده. البته ممکن هم از بشارت رو عطف تفسیر نگیرید بر اسنا، بلکه بگید این بشارت داره اضافه بر اسنا چیزی رو افاده می کند. یعنی هم خداوند ثنا می فرستد بر این آدم، هم بشارتش می دهد به مثلا یه نعمت های بالایی که هر دوش وجود داره. ثنا فرستادن دو جوره، یکی این که مقطع نزول قرآن باشه، خب خدا در یه جمعی ثنا میفرسته این آدم توشه، در بعد از نزول قرآن هم باز انسان تو همون جمع داخل میشه، اون ثنایی که بر اون جمع وارد شده به این آدم تعلق میگیره. ولی علاوه بر این ثنا میفرسته در وقتی که قرآن نازل میشه، یعنی عزتش میده. همینی که خداوند در بین مردم عزت میده شخصی رو، معنیش اینه که داره تمجیدش میکنه، یعنی کاری میکنی که دل مردم به سمتش مایل بشه. اینم سنا فرستادنه. پس میشه سنا رو با بشارت یکی بگیریم، میشه دوتا بگیریم. حالا اگه دوتا بگیریم هیچ عیبی نداره، چون با لطف خدا سازگار داره که هم سنا باشه هم بشارت باشه، هر دو با هم. خب درجه سوم رو بذاریم به جلسه بعدی.